جایزه میگیرن اینها. و این پیرامونی که شما بهش اشاره میکنید تو فضای مدرسه به راحتی میتونه شکل بگیره، تو خانواده میتونه شکل بگیره، حتی من پدر و مادر، من دوست هم میتونم این فضا رو شکل بدم، هم برای بچهای خودم هم برای بچهای دیگران. به نظر شما چگونه ما میتونیم در این زمینه نقش آفرینی کنیم؟ یعنی اینکه نه تنها الگوی خوبی برای بچه‌هامون باشیم، بلکه یه الگویی برای دوستای بچه‌هامون هم باشیم، یه کاری انجام بدیم که اونا وقتی میشنون تو محیطش قرار میگیرن اونا موفق باشن. تو محیط کارمون، تو جاهای مختلف چقدر حواسمون به بچه‌ها هست که یه الگوی مناسبی باشیم. ممنونم از همراهیتون آقای دکتر نیک مراد، سپاسگزارم. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. با اتفاق شما پیام تلفنی میشن.
آقای دکتر، من پسر برادرم در حدود 10-12 ساله مواد مصرف میکنه، یعنی بعد گل، بعدش دیگه آخر سرا شد 6-5 بار کم خوابوندن. بعد برادر من الان 5 ماه فوت کرده، پسرش کمپه، ما نگفتیم که باباش فوت کرده، خبر نداره، با اون شرایط روحی روانیش هم خیلی خرابه. حالا من موندم چجوری به گوشش برسونم که باباش فوت کرده، که نشه دو مرتبه به مواد برگرده، یا که عکس العملی ما از این میترسیم. لطف میکنی منو راهنمایی کنی که چه جوری به این بگم باباش فوت کرده با این شرایط و اوضاع حالی که داره؟ متشکر میشم، منو راهنمایی کنی. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی و آقای دکتر نیک مراد، خواهش می‌کنم.
خواهشم خدمتشون کنم که اول چیز جواب خواهرمونو بخوام من عرض کنم خدمتشون، سرکار خانم، خدمتشون عرض کنم که دو تا مرحله شما باید طی کنید. مرحله اولی که در حال حاضر با توجه به شرایط خاص برادرزاده، درست میگم اگه اشتباه نگفته باشم، برادرزاده فعلا به ایشون عنوان نشود، فعلا عنوان نباید بشه. یک دومین مسئله اینه که با هر محل و هر شهری که هستن میتونن با اون به اصطلاح متخصص مربوطه اون شهرشون برن مطرح بکنن، به صورت حتما هم از یک روانشناسی استفاده کنن که به صورت فرایندی آن متخصص بتونه به این فرد، به برادرزاده به اصطلاح عنوان کنه که یهو نمیشه به اصطلاح گفت یا پدرت فوت کرده، باید به صورت فرایندی آرام آرام بهشون بگن که یعنی شوکه نشه، که این شوکه شدن قدر به یقین باز فرد رو هول میده به سمت گرفتاری واسه اعتیاد. این دو تا توصیه رو قطعاً همین، اصلا اکثر افراد که گرفتار اعتیاد میشن، ببینید مثل یک فرد زخمیه، به محضی که چیزی که زخم شده وقتی که هنوز خوب نشده، شما اگر در مسیر آبی و مسیر یک چیزی قرار بدید، باز دوباره این زخم باز میشه و تا حتی زخم روح یه جوریه که تا آخر عمر خیلی از موقع هست و شما باید خیلی حواستون باشه که دوباره، مخصوصا افرادی که گرفتار اعتیاد هستن، باید خیلی قوی مدیریت بشه که این دوباره اتفاقات خاصی دوباره فرد رو به سمت کم یا اون آسایشگاه فلان اینها دوباره سوق رو سوق نده. و بحث الگو پایان عرازم، حیفم میاد نگم، اون حواستون باید باشه که اکثر افرادی که گرفتار اعتیاد میشن متاسفانه انکار به شدت میکنن، توجیه میکنن که آقا ما تفریح داریم مصرف میکنیم، اتفاق نمیفته، چیزی نمیشه، و این داستان خودگول زدن، اون بحث انکار، اینها رو گرفتار میکنه و اینها رو تا مرز خود تخریبی شدید و طرف تمام زندگی خودش از بین میبره. و متاسفانه عنوان این برنامه هستش که من تمام زندگیمو به اصطلاح از دست دادم، برای هیچی از دست دادم، و واقعا هم هیچیه. و حواسمون باید به الگو دهی های خودمون باشه، وقتی داریم با همسر خودمون، با شرایط خود، پیرامون خودمون داریم صحبت میکنیم باشه، و یک سوم، دو سوم، سه سوم، یک سوم از بخش خودمونیم، مدیریت استرس رو یاد بدیم به بچه‌هامون، فرزند پروری درستی داشته باشیم، بهترین رو هم قاطعانه ولی مهربانانه است، بحث الگو دهیمون رو حواسمون باشه، مدرسه، شرایط، محیط، هر چقدر اینها رو ما قوی عمل بکنیم، حواسمون تا 17-18 سالگی باشه، بعدها یه عمر میتونیم احساس راحتی و احساس سرخوشی داشته باشیم که ما میوه های خوبی رو در اختیار جامعه خودمون به اصطلاح گذاشتیم. انشالله که
خیلی ممنون آقای دکتر نیک مراد. پس خواهر عزیزمون، با توجه به شرایطی که برای این فرد برادرزادشون هست، باید طوری بیان بشه که در واقع آسیب بیشتری به ایشون نخوره. حتما با یک روانشناس یا همکاری که در حوزه اعتیاد فعالیت دارن مشورت بکنید. فرایندی که باید گفته بشه حتما به صورت کامل خدمتون خواهند گفت. حالا اینکه چگونه گفته بشه، با چه شرایطی گفته باشه، وضعیت اون فردی که حالا برادرزادشون هست در چه حالتیه، اینا رو در واقع اون همکار روانشناس یا متخصصی که در زمینه اعتیاد کار میکنن میتونه بهتون راهنمایی بکنه که چه کاری انجام بشه. خیلی متشکرم. به اتفاق شما یکی از دروازه‌های ورود به اعتیاد رو بشنویم.
شما چند سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 ساله.
من 12.
من تازه دارم میرم 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من هایی
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشت. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمی‌داد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارش رو بندازه، بعد داشتم سیگارش رو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر نیک‌مرادی شنونده عزیزمون پیامک دادن. پسر 20 ساله‌ای دارن، خیلی هم موفقه در پیامکشون. آنچه که در پیامک هم مطرح میشه به نظر میاد در یه خانواده بسیار موفق دارن زندگی میکنن. متاسفانه در سنین دبیرستان متوجه شدن که فندک داخل کیفشون هست و بعد حالا حس میکنن که سیگار مصرف میکنه. راهنمایی دارید برای ایشون؟
ببینید در یک کلام بگم، آنچه که والدین در ذهنشون آرزو میکنن فرزندها به اونجا برسن نمیرسن. فرزندان اونجایی میرسند که والدین دارن. الگودهی، قدر بیاقین. خیلی از والدین سیگار خودشون مصرف میکنن، خودشون دوست ندارن این کارو بکنن ولی مصرف میکنن و باید این کارو نکنن و این باید مراجعه بشه. و چون با یک کلام دو کلام،
ولی این خانواده سیگار مصرف نمیشه،
نمیشه در یک کلام من بهشون، اگر نمیشه که باید بررسی بشه به صورت موردی و من توصیه میکنم برن به اون روانشناس که متخصص اعتیاد مراجعه بکنن که شرح حال گرفته بشه و به صورت خاص این درمان اتفاق بیفته. این نکته اول.
یعنی شما اشاره میفرمایید که این الان با توجه به اینکه در خانواده سیگار مصرف نمیشه، اون الگوگیری ناسالم وجود نداره، در واقع یه دلیلی داره که ایشون سیگار شروع کرده، اون علته در واقع کشف بشه و مشخص بشه.
شاید هم الگوگیری باشه، خانواده الگو نباشه،
جای دیگه
الگو باشه. به خاطر همین میگم باید ریشیابی بشه و توسط یک متخصصی که شرح حال خاص از ایشون گرفته بشه و توصیه و درمان خاص رو شروع بکنن.
بسیار.
این مورد اوله. و سیگار رو عزیزان بدونید که دروازه تمام اعتیاده و خیلی حواسون بد باشه که از همین سیگار خیلی چیزا شروع میشه و خیلی از خانواده ها این رو باید مد نظر قرار بدن و راه های درست و بدون هیجانی شدند با اون اقتدار علمی، با اون اطلاعات خاص و کافی که بخوان از متخصصین مختلف بگیرن بتونن به این نتیجه برسن که شاهد از بین رفتن بچه های خودشون تو در قالب اعتیاد نشوند انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیک‌مراد، سپاسگزارم بابت اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از شما. یه نکته که آقای دکتر نیک‌مراد این آخر تاکید کردن و جدی‌تر بگیریم، اینکه یک کسی سیگار می‌کشه، حالا نوجوان، سن بالاتر، اینا، اینو دست کم نگیریم، نگیم خیلی ها سیگار می‌کشن اینا، نه اینجوری نیست. سیگار دروازه ورود به اعتیاده و اگه کسی سیگار می‌کشه باید تلاش بکنه به اینکه سیگار رو هر چه سریع‌تر ترک بکنه. ممنونم از همراهیتون و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی. Ah.
زندگی هیچ کس جز خانواده قابل تکیه کردن نیست. قبل از آن که به دیواری تکیه کنیم، چشمانمان را باز کنیم و پشت آن را ببینیم.
انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی.
پیش پرداخت از 0% تا 30%.
سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
با هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
از مزرعه تا سقف
از تعمیم نه نکنه
باید خانون ده لطفا
بسید مانی نه دیگری
سلام
مریم. سلام علیکم
مجبوره. از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم، مجری برنامه، و به همراه آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و دانشجوی دکترای باغبانی، همراه شما تا پایان برنامه. آقای مهندس سنگری، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 13:10 از شبکه رادیویی سلامت از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تقدیم عزیزان میشه. بریم به سراغ بخش اول تا موضوع برنامه با شنیدن بخش اول مشخص بشه.
فلفل سبز از جمله
جمله سبزی‌های گرمادوستیه که بهترین زمان کاشت اون در مناطق گرمسیر فصل بهاره. همچنین در مناطق سردسیر در فصل تابستان این بذر رو کشت کرد.
خب دوستان ببینیم فلفلایی که ما کاشته بودیم امروز تقریبا فلفلشون رسیدن و آماده برداشت هست. البته یادتون باشه این موقع چیدن و برداشت این محصول فلفل هندی چون خیلی تنده، واقعاً فلفلش تنده، واقعاً، یعنی من این امتحان کردم، فلفلایی که از بازار گرفتم و استفاده کردیم اینم استفاده کردیم، متوجه شدم که این فلفلایی که خودم دارم میکارم از نظر تندی خیلی خیلی تندتر از اون فلفل هندی که از بازار میخرم. حتی اینا که کمرنگ اینا اگه بکنین اینا هم تو خونه بذارین اینا قرمز میشن، مثل گوجه فرنگی تقریبا، این مدت که بذاریش همشون قرمز و قرمز میشن. اما خب بهتر اون قرمزا رو بکنیم، اونا بهتره.
فلفل سبز از جمله گیاهانی که برای جوانه‌زنی و رشد ایدئال خودش نیازمند نور کافیه. این محصول باید در جایی کاشته بشه که حداقل 6 تا 8 ساعت نور مستقیم خورشید رو دریافت بکنه.
راجع به فلفل اگه بخوام توضیح بدم خدمتتون، فلفل گیاهی هست که حالا به طور کلی به دو دسته تند و شیرین تقسیم بندی میشه. عموما فلفل فلفل های تون حالا در مدل ها و ارزم بردی شما نژاد های مختلف هستن و از رنگ بندی حالا سبز داره، قرمز داره، به رنگ های مختلف در بازار ارائه میشن. فلفل های شیرین هم عمدتاً فلفل گرمه هست که حالا تحت هر شرایطی معمولاً شیرین هست و ارزم بردی شما با عنوان فلفل شیرین استفاده میشه.
خاک های سبک و دارای مواد مغذی با زهکشی مناسب بهترین بستر برای پرورش گیاه فلفل سبزن.
برای کاشت فلفل ما حالا اگه بخوام تولید نهال و نشای فلفل رو داشته باشیم، یک سری وسایل حالا فلفل ساده رو ما میخوام، یک سیمی نشا میخوام که الان سیمی نشا از گلدان های حالا کوچکی هست که به عنوان سیمی نشا هست. حالا اگه این سینی هم نبود شما میتونید از گودانهای پلاستیکی برای کاشت استفاده بکنید. و نیاز به بذر فلفل داریم. بذر فلفل هم اگه شما فلفل حالا اون رقمی که مد نظرتون هست رو خریداری کرده باشید، فلفلی که شیرین شده باشه و رسیده باشه، وقتی شما اون رو خورد میکنید داخلش بذرهای فلفل هست و از همین بذرهای فلفل میتونید به عنوان بذری که برای نشا ما میخوام استفاده کنیم استفاده بکنیم.
فلفل سبز از جمله سبزی‌های حساس به خشکی خاکه و بستر کشت اون باید همیشه مرطوب نگه داشته بشه، به ویژه زمانی که گیاه تازه در حال رشده. آبیاری این محصول به صورت منظم و پشت سر هم انجام میشه، به طوری که از خشک شدن بستر خاک باید جلوگیری بکنیم. البته باید توجه داشته باشین که آبیاری بیش از حد باعث گندیده شدن ریشه های اون میشه. همچنین بهتره برای جلوگیری از بروز بیماری از خیس شدن برگ های گیاه در هنگام آبیاری جلوگیری بشه.
و اینکه ما هر روز بعد از اینکه آبیاری اولی انجام بدیم، روزی یک مرتبه باید این سینی های و گلدان های بازپاشین رو آبیاری بکنیم. حالا آبیاری نیازی نیست که مثل این بدهید قرب آبی و زیاد باشه، شما با اسپری و حالا اون ظرفایی که بزنید بیشه آب رو اسپری کردیم این گلدان ها، هر روز باید روی رو اسپری کنید. و نکته دیگه که حالا کمک میکنه به جوان زنی شما این هست که روی این ظرف نشا رو یا روی اون گلدونی که تو شما بذر فلفل رو کاشید یک پلاستیکی بذارید. این پلاستیک باعث میشه که رطوبت از سطح گلدان خارج نشه و این رطوبت ارزم به حضور شما این گلدان ها حفظ بشه.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره محصول فلفل سبز صحبت میکنیم، لطفاً با ما همراه باشید. خب با شنیدن این بخش مشخص شد که فلفل موضوع برنامه ماست. البته فلفل سبز، درست میگم آقای مهندس؟ که انواع مختلفی هم داره. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که همونطور که گفتین فلفل، چون به هر حال همه تو فکرشون فلفل قرمز و فلفل سیاه میاد،
بله،
بسیار متفاوت است با فلفل سبز. موضوعی است که ما امروز روش صحبت میکنیم. یه ای هست که اصولا بومی آمریکا میگن هست و قدمت شناختش برمیگرده به حدود 7000 سال پیش از میلاد مسیح و بعد از اینکه در واقع آمریکا کشف میشه فلفل به اروپا منتقل میشه. جنس اون کاپسیکوم هست و از خانواده سولاناسه یا همون سیب زمینی هست. فلفل های سبز هم مصرف تازه به ویژه انواع شیرین دلمه اون و هم مصرف عمدتا به شکل ادویه‌ای یا چاشنی دارن در غذاها و در واقع جزی تفکیک ناپذیر هستن از یک منوی غذایی که شما درست میکنین. حتما تو شما فلفل رو دارین، اگه نباشه خیلی جاها مثلا میبینه که غذا اون چیزی که میخواین نمیشه. در ترشی ها، شورها و انواع غذاها غذای دیگه جزی از در واقع اثرگذار هستن و خواص داروی غذای ویژه دارن که به اونا نسبت داده شده. در مورد گیاه شناسی اونا بخوایم صحبت بکنیم، گیاهای در واقع یک ساله هستن که معمولا با رسیدن به حدود 10-12 برگ گلشون شروع میشه. در واقع گیاهی هستن مناسب هستن که توی در آپارتمان هم قابل کشت هستن و خیلی هم در واقع این کار رو انجام میدن و مثل بسیاری در واقع از اعضای خانواده سولاناسه داره گلهای نامحدود هستن و شروع میکنن به گلدهی و تا موقعی که شرط مناسب باشه گل و بالطبع میوه میارن. اغلب ساقای راست و ایستاده‌ای دارن و ریشه‌شون میتونه تا حدود 50-60 متر در 60 سانتی متر در خاک نفوذ بکنه. قسمت مصرفشون میوه اونها هست که به شکل رسیده نارس قابل در واقع استفاده هست و میوه وقتی میرسه داره رنگ‌های مختلفی هست، از زرد گرفته، قرمز گرفته، قهوه‌ای و یه چیزی در واقع ما بین اینها. بیشتر ارقام خوراکی در دو در گونه بیشتر نیستن که لحاظ شکلی تنوع زیادی دارن، یعنی ارقام فلفل رو از روی شکلشون میشه تنوع زیادی دید. به عنوان مثال فلفل های بزرگ دلمه‌ای و فلفل های در واقع دراز کشیده‌ای که در واقع به عنوان خوراک اونا سبز استفاده میشن یا توی در واقع ترشیجات استفاده میشن، تند هستن، فلفل های گیلاسی شکل هستن، مخروطی کوچیک هستن و غیره.
خب آقای مهندس سنگری، این فلفل ها، فلفل دلمه‌ای مثلا شیرینه و خب خیلی هم طرفدار داره، فلفل سبز هم همینطور، البته باز انواع شیرینش بیشتر طرفدار داره. یه فلفل هایی هست از فلفل سبز بلندتره، اندازه یه بند انگشت بلندتره ولی شیرینه. بله. حالت فلفل سبز چاق شده ای داره که ولی بله. شیرین هم هست. اینها آیا خواصشون با هم فرق میکنه؟ مثلا فلفلی که تندتر خواص بیشتری داره یا اینکه نه هیچ تأثیری نداره؟
عرضم به حضورتون که به خواص کلیشون که برمیگرده املاح و ویتامیناشون تقریبا یکی هست. فلفل های تند وجود در ماده خاصی هست توشون
به نام
آلکالوئید خاصی هست به نام کاپسایسین بهش میگن.
بله.
کاپسایسین هست، این ماده هست که در واقع باعث میشه که اون تندی رو داشته باشن. اختلافشون در این هست و خب به هر حال وجود همین ماده به عنوان یه ماده موثره در واقع حالا خاص تغییراتی بر خواص اونا.
جزء آنتی‌اکسیدان ها هست یا نه جزء ویتامین هاست؟ تو دسته‌بندی کجا قرار میگیره؟
جزوی از آلکالوئید ها هست.
بله بسیار خوب، ولی تأثیر خاصی در سلامت فرد نمیتونه داشته باشه. خب آیا فلفل های مختلف که حالا تند هستن یا شیرین خواصشون با هم متفاوته؟
از لحاظ خواص بله، تا حدی فلفل تند به هر حال اون حالت تحریک کننده ای که دارن.
بله.
افزایش فشار خون شما وقتی که،
البته خوردنش برای همه جایز نیست.
بله بله، اونا در واقع تحریک کننده هستن در کل و میتونن حساسیت زا باشن.
درسته.
و میتونن تغییر فشار خون رو ایجاد بکنن.
بله.
بسیار متفاوت هستن با فلفل های شیرین.
بسیار خوب، یه بخش کوتاه بشنویم. همچنان با بحث فلفل ها از برنامه از مزرعه تا سفره با شما هستیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
سلام خدمت دوستان عزیز. دوستان تو این ویدیو میخوام کاشت و پرورش فلفل شمشیری در گلخونه رو خدمتتون توضیح بدم. برای کاشت این گیاه ارزشمند در گلخانه باید دانه ها را به مدت 6 تا 8 هفته در سینی نشا بکارید و بعد آنها را به گلدان منتقل کنید. دمای خاک برای جوان زنی ایدئال باید 27 تا 32 درجه سانتیگراد باشد. هنگامی که اولین برگ حقیقی نمایان می شود، آن را به گلدان منتقل کنید. عمق خانه های سینی نشا حداقل 5 سانتی متر و برای ایجاد سیستم ریشه‌ای قوی 10 سانتی متر باید باشند. درجه حرارت مناسب برای رشد گیاه در طول روز 21 تا 23 درجه سانتیگراد و در طول شب 20 درجه سانتیگراد باید باشند. دادن مواد مغذی به گیاه باعث بارور شدن و سبز و سالم نگه داشتن آن می شود. pH مناسب برای رشد گیاه 5.2 است. زمانی که فلفل از سینی نشا به گلدان یا زمین منتقل می شود، به خصوص در هفته اول، حفظ درجه حرارت به اندازه 23 درجه سانتیگراد در روز و 21 درجه سانتیگراد در طول شب باعث ترویج رشد گیاه و استقرار ریشه می شود. انتقال گیاه از سینی نشا به گلدان. بوته هایی که 2 ساقه دارن را هر متر مربع 3 یا 4 بوته بکارید و بوته هایی که 4 ساقه دارن در هر متر مربع 2 بوته بکارید. این گیاه به طور طبیعی رشد آهسته ای دارد. اگر تمایل دارید تا رشد سریعتری برای این گیاه شاهد باشد، باید دمای محیط را افزایش دهید. 7 تا 10 روز بعد از انتقال گیاه به گلخانه، درجه حرارت در طول شب 17 تا 18 درجه سانتیگراد و درجه حرارت در روز 23 تا 24 درجه سانتیگراد باید باشد. برای رشد سریعتر درجه حرارت در طول شب باید 19 درجه سانتیگراد باشد. درجه حرارت بالاتر در طول شب باعث ترویج رشد رویشی و رشد برگ می شود. اجازه ندهید درجه حرارت در طول شب از 15 درجه سانتیگراد کمتر شود. همچنین نباید از 20 درجه سانتیگراد هم بالاتر باشد، زیرا گیاه دچار مشکل در میوه دهی می شود. بنابراین در شبهای گرم تابستان حفظ درجه حرارت مطلوب ضروری است. سپاس از توجه و همراهی شما.
یا جا پایی از سال خوش به وقت بادی برانم